با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
اسدالله میرزا دخالت کرد. آقای سرهنگ مشقاسم حرف بیراهی نمیزنه. البته وقتی آبو به روی یک شهر یا قلعه ببندن، بالاخره مردم اون شهر تسلیم میشن. مشقاسم گفت: آخ قربان دهنت. اسدالله میرزا ادامه داد: حالا مشقاسم، خواهش ما از شما اینه که اگه نماینده انگلیسا به دیدن آقا اومد، شما مواظب باشی که اگه اتفاقا صحبت به نتیجه نرسید، یک وقت لطمه‌ای به اون نماینده نخوره، چون قشون انگلیسا اینجاست. اگه به یکی از افرادشون لطمه‌ای بخوره، دودمان همه ما رو به باد میدن. نماینده میاد صحبت میکنه، اگه صحبت به جایی رسید که چه بهتر، ولی اگه هم نرسید، حتی اگه آقا از روی عصبانیت دستوری بدن، شما باید مواظب باشید که نماینده سالم از خانه بره بیرون. مشقاسم بعد از ایرادهای مختلفی که به این فکر گرفت، عاقبت متقاعد شد که در هر حال باید مراقب امنیت نماینده باشد. بعد از اینکه مشقاسم را مرخص کردند، اسدالله میرزا گفت: من که سرسام گرفتم. مشقاسم هم هیچ شکی نیست که خودشو در قیافه تالیران میبینه. حالا مسئله دوم اینه که سردار مهارت خان میگه که این سرجوخه رفیقشو فقط با دادن یک قالیچه اصفهان میشه راضی کرد که این رول رو بازی کنه. من شخصا فقط دو تا قالی در منزل دارم. شاید آقای سرهنگ خانداداش قالیچه های اصفهان دارن، شاید بتونیم یکی از اونها رو... مومنت آقای سرهنگ، میخواید به آقا بگید که باید به کلونل قشون انگلیسا و نماینده شخص چرچیل یه قالی بدن که از گناهان ایشون بگذره؟ دایی جان سرهنگ گفت: نه، ولی چاره دیگه ای نیست. آقا جان که به فکر فرو رفته بود دخالت کرد: نه آقای سرهنگ، باید این گذشت رو بفرمایید. در مقابل رفع ناراحتی های آقا، یک قالیچه چه ارزشی داره؟ دایجان سرهنگ گفت: من برای رفع ناراحتی خانداداش حاضرم جونم هم بدم، ولی آخه این قالیچه های من همه جفتن، ناقص میشن. مدتی طول کشید تا دایجان راضی شد یک قالیچه به عنوان دست مزد سرجوخه هندی در اختیار سردار مهارت خان بگذارد. نتیجه این مذاکرات روز بعد بررسی شد. اسدالله میرزا با کمک آقا جان و دایجان سرهنگ، دایجان ناپلئون را راضی کردند که به ملاقات با نماینده قشون انگلیس تن در بدهد. البته جرأت نکرده بودند بگویند که این نماینده هندیست، چون به هزار زحمت رضایت داده بود که به جای یک ژنرال یک کلونل به دیدن او بیاید. مذاکرات راجع به محل ملاقات هم خیلی طولانی شده بود. دایجان معتقد بود که باید نماینده انگلیسا به خانه او بیاید و اسدالله میرزا و همدستان میگفتند که باید دایجان به ستاد قشون انگلیس برود. عاقبت توافق شده بود که در محل ثالثی، یعنی در خانه ما، این ملاقات صورت بگیرد. قالیچه دایجان سرهنگ به وسیله سردار مهارت خان برای سرجوخه هندی فرستاده شد. قرار بر این شده بود که عصر چهارشنبه ابتدا اسدالله میرزا و آقا جان در خانه سردار با سرجوخه هندی ملاقات کنند و جزئیات نقشه را با او مورد مطالعه قرار دهند. دایجان ناپلئون که گویی خود را در وضع ناپلئون در فونتنبلو قبل از رسیدن نمایندگان قشون کشورهای متحد احساس می‌کرد، در انتظار لحظه برخورد با
پا از اتاق بیرون نمی گذاشت.
فصل 23. چهارشنبه موعود که قرار بود نماینده انگلیسا مذاکرات خود را با دایجان ناپلئون آغاز کند رسید. از پیش از ظهر آقا جان به عنوان اینکه چند نفر مهمان مردانه دارد، همه اهل خانه حتی نوکرمان را پیش یکی از عمه های مادرم که در تجریش منزل داشت به مهمانی فرستاد. من با اصرار و التماس راضیش کردم که اجازه بدهد به مهمانی نروم و در خانه بمانم. قرار ملاقات برای ساعت 4 بعد از ظهر بود. از ساعت 2 بعد از ظهر آقا جان و اسدالله میرزا به خانه سردار هندی رفتند و برگشتند. قیافه های آنها به تناوب باز می شد و در هم می رفت، مثل اینکه مسائل و اشکالات متعددی را حل و فصل می کردند. بعد دایجان سرهنگ هم به خانه ما آمد. از پچ پچ و کلمات آهسته‌ای که با هم رد و بدل می کردند دانستم که تنها مسئله بغرنج باقی مانده موضوع هندی بودن نماینده است. از همه خوشبین‌تر اسدالله میرزا بود که چند بار تکرار کرد انشالله اونم درست میشه. کمی بعد از ساعت 3 دایجان سرهنگ را دنبال دایجان ناپلئون فرستادند. من 2 روز بود که از نزدیک شدن و حرف زدن با لیلی پرهیز میکردم، چون نمیدانستم به او چه بگویم. نمیدانستم اگر تصادفاً از این ملاقات بویی برده باشد و سؤالی بکند چه جوابش بدهم، چون مطمئن بودم دایجان اجازه نخواهد داد من هم در مذاکرات حاضر باشم. محل اختفای مناسبی پشت یکی از درهای سالن منزلمان که به اتاق کوچکی باز می‌شد برای خودم تعبیه کرده بودم. خوشبختانه آن اتاق کوچک پشت سالن به راه رو باز می شد و من در محل اختفایم زندانی نمی شدم. اسدالله میرزا به من سفارش کرده بود که هر جا هستم آماده باشم که در صورت احتیاج به جریان کارها کمک کنم. وقتی دایجان ناپلئون به حیاط خانه ما قدم گذاشت، پشت یک پنجره طبقه بالا مشغول تماشا بودم. دایجان لباس مشکی پوشیده بود، نشانی که به قول خودش از دست محمد علی شاه گرفته بود به یقه کتش بود. روی پیراهن سفید کراوات راه راه سیاه و سفیدی به گردن داشت. قیافش مرا به یاد قیافه دالادیه رئیس دولت فرانسه پیش از جنگ دوم هنگام ورود به سالن کنفرانس مونیخ، آنطور که در فیلم‌های خبری دیده بودم، میانداخت. مش قاسم هم دنبال او بود. گویا یکی از لباس‌های دایجان را پوشیده بود، چون آستین کت و شلوارش برایش خیلی بلند بود. آقا جان و اسدالله میرزا به استقبال او رفتند. دایجان در مقابل سلام و تعارف گرم آنها خیلی خشک و گرفته جواب داد. من به محل اختفایم دویدم. دایجان به محض ورود به سالن به طرح نقشه محل ایستادن افراد مختلف پرداخت. داداش سرهنگ اینجا میسته، تو هم اینجا، اسدالله. مومنت، بنده باید دست راست نماینده انگلیسا باشم. دایجان حرف او را برید. کی همچه چیزی را تعیین کرده؟ نه خیر، همون که گفتم، شما اینجا. آخه توجه بفرمایید که من باید کار مترجمی را انجام بدم، از اونجا نمیتونم، باید به فاصله معین بین شما و نماینده باشم. دایجان پرسید مگه اون سردار مهارت خان نمیاد؟ اسدالله میرزا گفت اونو که خودتون قبول نکردین بیاد. دایجان گفت بله، صلاح نیست در یک همچه مذاکرات مهمی یک آدم غریبه، اون هم یک هندی، حاضر باشه. اسدالله میرزا و آقا جان و دایجان سرهنگ نگاه ناامیدی به هم انداختند. دایجان ناپلئون ادامه داد با این ترتیب تو همون جا که میگی بیست، مشقاسم هم 2 قدم پشت سر من سمت چپ میسته. اسدالله میرزا گفت خیلی خوشحالم که از اون فکری که درباره مشقاسم داشتین منصرف شدین، اصلا مراقبت پشت پرده ضرورتی نداره. مشقاسم که در لباس گشاد خود درست نمیتوانست حرکت کند گفت خدا عمرتان بده آقا، ما اینقدر انگلیسا که تو جنگ کشتیم برای هفت پشتمون بس بوده، دیگه خدا رو خوش نمیاد دستمونو با خون یک انگلیسای دیگه کثیف کنیم. خاطرمان میاد یک همشهری داشتیم که دایی جان با نگاه تندی صدای او را برید و گفت برای این کار یک نفر آدم کاملا قابل اعتماد لازمه. اسدالله میرزا و آقا جان نگاه متحیری به هم انداختند ولی فرصت پیدا نکردند چیزی بگویند، زیرا در سالن باز شد و پوری پسر دایجان سرهنگ در حالی که تفنگ دلولی به دست داشت وارد شد. دایجان با صدای محکمی گفت پوری، همانطور که دستور دادم در تمام مدت پشت در راه رو انگشت روی ماشه مراقب میمانی و به محض فرمان من آتش میکنی. اسدالله میرزا که مبهوت پوری را نگاه میکرد بی اختیار گفت یا جده سادات. بعد رو به دایجان کرد، آخه آقا ما با مذاکراتی که کردیم قرار شد نماینده بدون اسلحه بیاد، این برخلاف رسوم و مردانگی و اخلاقی و حتی قوانین جنگی است. دایجان در حالی که از پشت عینک دودی به نقطه ای خیره شده بود با صدای آرامی گفت قوانین جنگی رو من از تو بهتر میدونم، ولی از خبث طینت دشمن نباید غافل شد. پوری، دستور فرماندهت رو اجرا کن. دایجان سرهنگ که مدتی بود مبهوت به این گفتگو گوش میداد دخالت کرد. خان داداش، این بچه اصلا تیراندازی بلد نیست، یک وقت خدایی نکرده بلد نیست؟ پس در مدت خدمتش چه غلطی کرده؟ والا توی قسمت دفتری کار کرده، یعنی البته تیراندازی هم کرده ولی نه با تفنگ ساچمه‌ای. دایجان ناپلون به پوری که با صورت رنگ پریده اسباسا و قیافه ابلهانه به این گفتگو گوش میداد رو کرد و گفت پوری، اگه واقعا لیاقت این کار رو نداری قبل از تحویل گرفتن پست با کمال صداقت بگو. به قول ناپلون اقرار به ناتوانی نوعی توانایی است. پوری با کلمات بریده فشفش کنان گفت من عمو جان هر طور شما دستور بدین من حاضرم جان خودم رو برای شما فدا کنم. پس برو سر پستت، فرماندهت به تو دستور میده. اسدالله میرزا به میان صحبت دوید. مومنت، تیراندازی با تفنگ جنگی با تیراندازی با دلول ساچمه‌ای خیلی فرق داره. اگه اجازه بفرمایین من جزئیات رو به پوری جان یاد میدم. و قبل از اینکه دایی جان فرصت جواب دادن پیدا کند پوری را با خود از اتاق به راه رو کشید و در را بست. من از طرف دیگر سرک کشیدم. اسدالله میرزا تفنگ را از دست پوری گرفت و گفت ببینم بابا جان، ده این تفنگ راستی پره. پوری فشفش کنان گفت منم از همین میترسم، اما عموجان دستور دادن. مومنت، تو مرد فهمیده هستی، ما با هزار زحمت موفق شدیم کاری کنیم که نماینده انگلیسا بیاد این اختلاف موجود رو حل کنه که انشالله حال عموجان خوب بشه. حالا فرض کن مذاکرات به نتیجه نرسه یا به گومگوی پیش اومد بیاد، باید به شکم نماینده گلوله زد، فکر نمی کنی که بعد می گیرن به جرم قتل دارت می زنن؟ پوری گفت من که راستی در نمی کنم عمو اسدالله، ولی وقتی گلوله توی تفنگ باشه اگه خدایی نکرده دستت به ماشه بخوره در میره. پوری به تته پته افتاد، مگه ضامن نداره؟ این تفنگ حسن موسا زامنش کدوم گوری بود؟ وانگهی یادت رفته اون شکی که از شنیدن صدای بمب به تو وارد اومد به چه حالی تنداخته بود؟ تازه اگه لولش توی دستت نترکه، همین دو سه ماهه 4 تا از این تفنگ ها توی دست مردم ترکیده. عمو اسدالله منم خیلی میترسم. حق هم داری بترسی. حالا من اینجوری میکنم. آها شما که گلوله ها رو در آوردین، صداشو در نیار، همین جاها با این تفنگ گردش کن به تو قول میدم که احتیاجی هم به تیراندازی پیدا نمیشه. این تفنگ ها شوخی نداره، از هر 100 دفعه 50 دفعه میترکه، اون هم زیر لوله میترکه، تمام ساچمه ها زیر شکم سابکار میخوره. خوبه که به این جوونی ناقص بشی، از مردن بیفتی، آرزوی یک سان فرانسیسکو به دلت بمونه. پوری از وحشت به لرزه افتاده بود، دهن باز کرد ولی نتوانست چیز دیگری بگوید. وقتی اسدالله میرزا به سالن برگشت، دایی جان ناپلون روی مبلی نشسته بود و سایرین ایستاده بودند. اسدالله میرزا چند بار به دایی جان سرهنگ اشاره کرد. دایی جان سرهنگ بعد از مدتی کج و معوج کردن دهن و چانه شروع کرد به صحبت. میدونید خان داداش، یک چیزی رو باید خدمتتون عرض کنم. دایی جان ناپلون سر را با یک حرکت سریع به طرف او چرخاند. دایی جان سرهنگ با صدایی که نگرانی و دودلی او را نشان میداد ادامه داد: انگلیس ها برای مذاکره با مخالفین در هر مملکت از افرادشون در اون مملکت یا در اون منطقه استفاده میکنن و چطور بگم، در واقع فکر کردن کسانی که اهل منطقه هستن بهتر با روحیات اشخاص آشنان. دایی جان ناپلون گفت: مقصودتو نفهمیدم. دایی جان سرهنگ گفت: یعنی عرض شود که این کلونلی که الان خدمتتون میرسه یکی از افراد خیلی برجسته قشون انگلیس هاست. دایی جان ناپلون با لحن خشکی گفت: مگه غیر از این قراری بود؟ همینقدر که من موافقت کردم به جای یک جنرال با یک کلونل صحبت کنم، باید خیلی شکر خدا رو بکنن. دایی جان سرهنگ نگاه مضطربی به اسدالله میرزا و آقا جان انداخت و ادامه داد: یعنی این کلونل که خیلی مورد اعتماد چرچیله، یعنی در واقع میشه گفت که دست راست چرچیل و فرماندهی کل قشون انگلیس هاست، یه هندیه. اسدالله میرزا چشمها را بست. لبهای دایی جان ناپلون به طرز محسوسی به لرزه افتاد، رنگش سفید شد، با صدایی که گویی از ته چاه در می آید تکرار کرد: هندی؟ هندی؟ مش قاسم هم ناگهان دست روی دست زد و گفت: وای بابام، هی امان از این هندی ها. دایی جان سرهنگ گویی فکر کرد که اگر رشته صحبت را از دست بدهد دیگر جرأت نخواهد کرد ادامه بدهد، گفت: ولی این کلونل اشتیاق خان کسیه که نایب السلطنه هند بدون مشورتش آب نمیخوره. خوشبختانه دخالت اسدالله میرزا از فاجعه‌ای که قیافه وحشتناک دایی جان ناپلون خبر از آن میداد جلوگیری کرد. مومنت آی سرهنگ، فراموش نفرمایین که کلونل اشتیاق خان لقب سر داره. باید بفرمایید سر اشتیاق. این یادآوری عنوان سر اثر معجزه آسایی روی دایی جان ناپلون کرد، مثل آبی که روی آتش او ریخته باشند آرامش کرد. پس از چند لحظه سکوت با صدای آهسته ای گفت: اگر نماینده تام الاختیار انگلیس ها باشه برای من چه فرقی میکنه؟ اسدالله میرزا و آقا جان و دایی جان سرهنگ نفس راحتی کشیدند. در این موقع آقا جان که نزدیک پنجره بود به طرف حیاط خم شد و صدا زد: آقای شیرعلی امری داشتین؟ صدای نکره و دورگه شیرعلی قصاب را از حیاط شنیدم. سلام عرض کردیم، ولی قبل از اینکه جوابی به سوال آقا جان بدهد یا آقا جان دوباره چیزی بپرسد، دایی جان ناپلون گفت: بذارید باشه، من به او گفتم که بیاد اینجا، یعنی اگه چایی چیزی خواستیم خدمت کنه. آقا جان رو به حیات گفت: منزل خودتون آقای شیرعلی، بچه ها نیستن، خودتون بفرمایید یه چایی بریزید، سماور پایین روشنه. حاضران به یکدیگر نگاهی انداختند ولی چیزی نگفتند. جای تردید نبود، دایی جان همه احتیاط های لازم را کرده بود، حتی از شیرعلی خواسته بود که برای مقابله با اتفاقات احتمالی در آن حوالی باشد. دایی جان همچنان روی مبل نشسته بود و چهار نفر دیگر حاضر در جلسه بی حرکت بر جا ایستاده بودند. حتی اسدالله میرزا که معمولاً محال بود یک لحظه ساکت بمونه، لب فرو بسته بود. عاقبت صدای مشقاسم سکوت را در هم شکست. پس چرا این انگلیسای هندی نیامد؟ راستش ما خیلی دلواپسیم. خدا بیامرزدش، ما یک همشهری داشتیم. دایی جان سرهنگ قرش کرد. مشقاسم. ولی مشقاسم کوتاه نیامد. والا آقا دروغ چرا؟ تا قبر ما که خوشبختانه صدای دورگه شیرعلی در پلکان بلند شد. آقا این مهمانتان آمد. دایی جان با عجله از جا بلند شد و بعد از اینکه با اشاره به حاضران دستور داد که در محل مخصوص خود بایستند، دستی به نشان یقه کتش زد و به حالت خبردار ایستاد. شیرعلی در را باز کرد. سردار اشتیاق خان وارد شد. سرجوخه اشتیاق خان یا به قولی کلونل سر اشتیاق خان یک هندی کوتاه قد و چاق بود. یونیفرم تابستانی عبارت از یک پیراهن آستین کوتاه و یک شلوار کوتاه به تن داشت. جلد خالی هفتیر به کمرش بود و طوری در آن را باز گذاشته بود که خالی بودنش به چشم می‌خورد. به محض ورود پاشنه پاها را به هم کوبید و دست را به علامت سلام نظامی به عمامه‌اش برد. Good afternoon, sir. How do you do? دایی جان که به حالت خبردار با رنگ پریده ایستاده بود، دست را به طرف ابرو برد. ولی نه تنها او، بلکه سایر حاضران هم مثل اینکه تحت تأثیر رسمیت جلسه قرار گرفته بودند، چون هیچ کس جوابی نداد غیر از مشقاسم که گفت سلام عرض کردیم. دخالت مشقاسم اسدالله میرزا را به حرکت و صحبت درآورد. Good afternoon سر اشتیاق خان. مرد هندی به انگلیسی چیزی گفت که تصور میکنم اعتراض به لقب سر بود، چون ظاهرا چنین قراری با او نگذاشته بودند، ولی اشاره اسدالله میرزا او را ساکت کرد. بعد از دست دادن، دایی جان با سرجوخه هندی که با کوبیدن پاشنه پاها به هم توأم بود، همه غیر از مشقاسم که سر پا ماند در محلهایی که قبلا معین شده بود نشستند. من با اینکه در مدرسه شاگرد زرنگ درس انگلیسی بودم، از صحبت مرد هندی چیزی نمی فهمیدم، ولی صحبت اسدالله میرزا و غلطهای انگلیسی او را که در محاوره مذکر را مؤنث و مؤنث را مذکر می‌کرد می‌فهمیدم. بعد از تعارف اولیه، دایی جان لحن خشک و رسمی خود را باز یافت. اسدالله، خواهش می‌کنم هر چی میگم کلمه به کلمه ترجمه کن. بگو من جان و مال و آبروم رو به خاطر وطنم می‌خوام. اگه قرار باشه امتیازی به انگلیسا بدم، هزار بار ترجیح میدم کشته بشم و جسدم خوراک گرک ها و کفتارها بشه. ترجمه کن. اسدالله میرزا شروع به ادای یک سری کلمات به انگلیسی کرد که میان آنها کلمه ولف به معنی گرگ را به صدای بلندتر میگفت. عاقبت برای اینکه نشان دهد که کلمه به کلمه ترجمه میکند، مکسی کرد و به فارسی گفت مومنت مومنت، چیز غریبیه، کفتار رو به انگلیسی یادم رفته چی میگن. کفتار؟ کفتار چی میگن انگلیسا؟ صدای مشقاسم بلند شد. پنداری مردارخور باشه. دایی جان گفت حالا اون مهم نیست، بگو من خودم به عظمت لطمه هایی که به قشون انگلیسی زدم واقفم. من در جنگ های کازرون و ممسنی و ده ها جنگ دیگه شاید هزارها نفر از قشون انگلیسا رو نابود کردم. به مطامع استعماری اونها بزرگترین لطمه رو زدم، ولی همه اینها به خاطر وطنم بوده. برای این بوده که انگلیسا به وطن من تجاوز کرده بودن. یک شاعر ما وقتی در طفولیت دست در لانه مرغ کرده بود و مرغ طوری با منقارش او را گزیده بود که خون از رگش بیرون جهیده بود. میگوید پدر خنده بر گریه ام زد که هان وطن داری آموز از ماکیان. اسدالله خواهش میکنم کلمه به کلمه ترجمه کن. اسدالله میرزا نگاه درمانده به این طرف و آن طرف انداخت و شروع کرد به ردیف کردن کلمات انگلیسی و در میان آنها کلمه چیکن را که من هم میدانستم به معنای جوجه است به صدای بلند دو بار تکرار کرد. مرد هندی که ظاهراً چیزی از نطق مترجم نفهمیده بود مرتب سر تکان میداد و تایید میکرد. Yes, yes, chicken, yes, chicken, delicious, very delicious. از غذا معلم انگلیسی ما دو هفته قبل کلمه دلیشوز به معنای خوشمزه را به ما یاد داده بود. اسدالله میرزا رو به دایی جان کرد. کلونل سر اشتیاق خان عرض می کند بله بله، ما به تمام جزئیات این مبارزات وقوف کامل داریم و برای ایشان احترام زیادی به عنوان یک وطن پرست قائلیم. ولی قیافه دایی جان در هم رفت و با صدای خفه‌ای گفت اسدالله این شخص چند کلمه بیشتر نگفت، این همه حرف توی این چند کلمه بود، نکنه لفت و لعابش میدی. اسدالله میرزا با عجله گفت اختیار دارید آقا، من انگلیسی میدونم یا شما؟ زبان انگلیسی همه مردم میدونن زبان ایجاز و اختصاره. بعضی کلمات هست که اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم باید نیم ساعت حرف بزنیم. شما مگه نطق اخیر چرچی رو نشنیدید؟ یک روب در مجلس عوام نطق کرد، ترجمه فارسی و فرانسه و عربیش اینقدر طول کشید که همه مردم خوابشون برد. مشقاسم که مدتی بود ساکت مانده بود دیگر طاقت نیامد. اگر از ما بپرسید پر هم بیراه نیست، از انگلیسا هر چی بگید برمیاد. همون دفعه که این سرجنت انگلیسا آمده بود که از ما امان بخواد به ما گفت فلسخ. بعد دیلماج یک ساعت همین رو واسه ما تعریف میکرد که چی میخواد بگه. دایی جان سرهنگ چشم‌قره‌ای به او رفت و با صدای آهسته‌ای گفت ساکت باش، بس ساکت باش مشقاسم، تو هم انگلیسی دان شدی؟ والا آقا دروغ چرا تا قبر؟ ما انگلیسا رو از خودشون بهتر میشناسیم. یعنی میخواید بگید ما که 40 سال با انگلیسا زد و خورد کردیم زبانشون رو نمیفهمیم؟ یادش بخیر، ما یک همشهری داشتیم. دایی جان ناپلون با تشدد ولی با صدای آهسته گفت قاسم خفه شو. اسدالله تو هم زودتر وعظ رو روشن کن، بپرس پیغامی که برای من داره چیه؟ ضمناً بگو که مبارزه با اجنبی در خون ماست، مرحوم آقای بزرگ در واقع جانش را در راه مبارزه با اجنبی از دست داد. اسدالله میرزا با صدای آهسته جواب داد مومنت مومنت، اگه خاطرتون باشه مرحوم آقای بزرگ در سال وبایی از وبا مرحوم شدند. دایی جان گفت مزخرف نگو اسدالله، همون که گفتم ترجمه کن. اسدالله میرزا شروع کرد به ادای کلمات بی‌معنایی به انگلیسی. فقط کلمات last great aga را 2-3 بار تکرار کرد. من غیر از این کلمات چیزی از آن نفهمیدم و ظاهراً مرد هندی هم چیزی نفهمید، زیرا چند کلمه‌ای که پیدا بود بدون مقصود ادا می‌کرد بر زبان آورد. اسدالله میرزا رو به دایی جان کرد. کلونل سر اشتیاق خان عرض می کند که دولت مطبوع او از شجاعتهای خانواده شما مطلع است، ولی امروز در صورتی که شما رسماً متعهد بشوید که در کار آنها کارشکنی نکنید، بعد از جنگ پرونده شما را با نظر موافق به مقامات در این موقع صداهای عجیب و غریبی که از حیات بلند شد حرف او را قطع کرد، مثل این که چند نفر با هم گلاویز شده بودند. همه حاضران مبهوت و متحیر بر جا ماندند. عاقبت از میان صداها صدای کلفت شیرعلی مفهوم شد. عرض کردم آقا مهمان غریبه دارن، و صدایی که بعد از لحظه‌ای توانستم تشخیص بدهم و از دوست علی بود فریاد زد مهمان غریبه داشته باشن، من کار فوری دارم. سر و صدای مرافعه از طرف پله‌ها نزدیک شد. ناگهان در سالن با شدت باز شد. دوست علی خان گریبان آسپیران قیاس آبادی را که پیژامه راه راهی به تن داشت گرفته بود و به دنبال خود میکشید. پدرتو در میارم بی شرف بی چشم رو، من امروز باید تکلیفمو با تو روشن کنم. دایی جان ناپلون با یک حرکت تند از جا برخاست و فریاد زد: دوست علی خان چه خبره؟ این چه بی آبرویی‌ست را انداختی؟ مگه نمیبینی که؟ دوست علی خان بدون توجه به حاضران آسپیران را به طرف دایی جان کشید و فریاد زد: این بی همه چیز بی آبرو که قرار بود دختر بیچاره رو عقد کنه و دو ماه بعد طلاق بده، طلاق که نداد هیچ، حالا دختر رو آبستن کرده، اکبر آباد رو هم داره میفروشه که پولشو بخوره. سلام علیک و تعارف گرم مش قاسم با آسپیران قیاس آبادی کمی از شدت و حدت برخورد کم کرد. چطوری رجب علی خان؟ راستی دیروز مش کریم از قیاس آباد آمده بود حالت رو میگرفت. گفتم والا ما که همسایه ایم، آقای قیاس آبادی رو نمیبینیم.